بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرستاده آمریکا با رهبران فلسطینی در رام الله گفتگو کرد. 100,000 تن در فرانسه در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت دست به اعتصاب زدند. انتخاب ریاست جمهوری افغانستان روز 29 مرداد برگزار می شود. ساعت 21 شب شما بخیر. دهم بهمن ماه 1387 خورشیدی است که برابر است با 29 ژانویه 2009 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. دیگر همکارانم در پراگ و در دیگر نقاط جهان نیز در طول این مجله همراه خواهند بود و نخستین اونها همکارم حسین قویمی است که با تازه ترین خبرها و دست پر آمده است. آقای قویمی سراپا گوشیم، بفرمایید.
با درود فراوان. جورج میشل فرستادی آمریکا به خاورمیانه امروز در رام الله با محمود عباس رئیس و چند تن دیگر از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. فرستادی آمریکا در تلاش است تا به برقراری آتش‌بس پایدار میان اسرائیل و حماس کمک کند. او روز چهارشنبه پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به اسرائیل رفته بود. جورج میشل در حالی به مذاکرات خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد که بامداد امروز ارتش اسرائیل بار دیگر تونل‌های مرز غزه را بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات تلفاتی نداشت و به گفته اسرائیل یک کارگاه تراشکاری که زن تولید سلاح در آن می‌رفت ویران شد. اسرائیل می‌گوید به پرتاب دوباره راکت از داخل غزه به خاک خود واکنش نشان می‌داد. در خبری دیگر، در فرانسه صدها هزار تن در اعتراض به سیاست‌های دولت و نحوه عملکرد آن در ارتباط با بحران اقتصادی جاری اعتصاب کردند. تمامی اتحادیه‌های بزرگ کارگری و کارکنان دولت حمایت خود را از اعتصاب امروز اعلام کردند و بر پایه گزارش‌ها شبکه حمل و نقل در سراسر کشور مختل شده و بخش وسیعی از مدارس و سایر ادارات دولتی تعطیل است. اعتصاب کنندگان خواهان اقدامات بیشتر دولت برای جلوگیری از بیکاری و ورشکستگی کسب و کار و شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. در خبر دیگر، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 اوت برابر با 29 مرداد برگزار می شود. مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات باید در ماه اردیبهشت برگزار می شد. اما به گفته رئیس کمیسیون انتخابات این کشور، به دلیل مشکلات فنی، تدارکاتی و امنیتی امکان آن وجود ندارد. انتظار می رود حامد کرزای که از زمان سقوط طالبان رئیس جمهوری افغانستان بوده بار دیگر نامزد این مقام شود. بعد در خبری دیگر، وزیر بازرگانی هند امروز در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس در مورد اتخاذ سیاست‌های حمایتی در تجارت جهانی هشدار داد. وزیر بازرگانی هند گفت که بحران کنونی اقتصادی می‌تواند کشورها را در واقع به سوی اتخاذ سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع ملی و مشاغل سوق دهد و درها را بر روی واردات سایر کشورها ببندد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما بشنوید که چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. مشاوران باراک اوباما در تدارک نخستین سفر خارجی او از جمله به یک کشور اسلامی هستند. شرکت محمود احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری. گفتگویی داریم با یک کارشناس. کارشناسی که میگوید با توجه به حمایت آشکار رهبر جمهوری اسلامی از آقای احمدی نژاد، این خبری شگفت انگیز نیست. استقبال فعالان حقوق بشر از احتمال زدوده شدن تنش‌ها میان ایران و آمریکا. کمیسیون انتخابات افغانستان پس از ماه‌ها جدل سرانجام امروز تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری کشور را اعلام کرد. اولین سالگرد درگذشت احمد بورقانی، روزنامه‌نگاری که معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. مشاوران باراک اوباما در حال تدارک نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری آمریکا و از جمله سفری تاریخی به یک کشور اسلامی هستند. پرزیدنت اوباما هنگام مبارزات انتخاباتیش وعده داد در صورت برنده شدن در انتخابات با حضور در پایتخت کشور اسلامی با جهان اسلام سخن بگوید. رئیس جمهوری آمریکا در این هفته و در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفت آمریکا دشمن کشورهای اسلامی نیست و واشنگتن آماده است به نگرانی کشورهای اسلامی گوش دهد. نادر وکیلی.
پس از اقامت یک هفته پرزیدنت اوباما در کاخ سفید، اکنون مشاوران وی در این اندیشه‌اند که رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر خارجی خود را کی و به کجا آغاز کند. در همین حال وعده رئیس جمهوری آمریکا به هنگام مبارزات انتخاباتیش دایر بر سفر وی به کشور مسلمان، آن هم در صد روز نخست ریاست جمهوریش، نه تنها فراموش نشده بلکه کاخ سفید در صدد تدارک و تحقق آن است. اما واشنگتن پست روزنامه معتبر آمریکا به نقل از کارشناسان سیاسی نوشته است که اقتصاد پریشان حال آمریکا به احتمال زیاد پرزیدنت اوباما را برای چند هفته آینده در واشنگتن نگاه خواهد داشت. یک مقام کاخ سفید نیز در همین زمینه به خبرنگاران گفت در اینکه تمرکز و اولویت پرزیدنت اوباما به بحران اقتصادی است تردیدی وجود ندارد، اما این به آن معنا نیست که توجهی به سیاست خارجی نشود. از جمله سفرهای عنقریب رئیس جمهوری آمریکا به خارج از کشور، دیدار وی با سران 20 کشور بزرگ جهان در لندن در اوایل ماه آوریل است که بلافاصله سفر وی را به فرانسه به منظور دیدار با کشورهای عضو ناتو را در پی خواهد داشت. و در اواخر ماه آوریل پرزیدنت اوباما برای دیدار با کشورهای آمریکای لاتین به آمریکای جنوبی سفر می‌کند. سفر آقای اوباما به کشور مسلمان که بر اساس وعده وی باید تا پایان ماه آوریل صورت گیرد، به نظر می رسد از میان سه کشور اندونزی، مالزی و مصر یکی انتخاب شود. پرزیدنت اوباما در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود با تلویزیون العربیه بدون اشاره مستقیم به سفرش به کشور مسلمان گفت ما نسبت به وعده هایی که داده ایم اقدام خواهیم کرد و جهان اسلام را از پایتخت کشور اسلامی مورد خطاب قرار می دهیم. پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از مصاحبهش با العربیه افزود
If we are looking at the region as a whole and communicating a message to the Arab world and the Muslim world that we are ready to initiate a new partnership based on mutual respect and mutual interest.
ما وعده‌های خود را بر این اساس که بتوانیم دست یاری را به سوی کشورهای اسلامی دراز کنیم پیگیری خواهیم کرد تا هم به آنها گوش دهیم و هم با آنها گفتگو کنیم. اما بر اساس گزارش‌های رسیده یک سفر داخلی آقای اوباما در رابطه با بحران اقتصادی و پیش از آغاز سفرهای خارجی او دور از ذهن نیست، گرچه مسئول مطبوعاتی کاخ سفید هفته پیش اعلام کرد حضور آقای اوباما در واشنگتن و توجه وی نسبت به اوضاع بیش از هر چیز دیگری ضروری است.
نادره وکیلی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پنج ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 بار دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری می شود، زیرا وی برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایش به وقت بیشتری نیاز دارد. در این باره حسین باستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در گفتگو با همکارم مهین گرجی میگوید که با توجه به حمایت آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد، اعلام این خبر تعجب آور نیست. آقای باستانی در ابتدای این گفتگو با اشاره به احتمال حضور دیگر نهادهای پنهانی قدرت در حمایت از آقای احمدی نژاد این گونه میگوید:
به هر حال اون بحثایی که یه مقدار در حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری گذشته با گوش و کنایه گفته میشد یا حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، الان دیگه خیلی شفاف شده. اینکه نهادهایی در نظام هستن که طرفدار روی کار اومدن آقای احمدی نژاد هستن و امثال اون، الان دیگه به یک بحث شفافتری رسیده و اون اینکه شخص آیت الله خامنه ای ایشون مشخصا از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن. طبیعیه که نهادهای زیر نظر ایشون و مشخصا سپاه پاسداران هم بخوان در همین فضای حرکت کنن. میدونید که اخیراً اظهار نظرهای انتخاباتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر فیروزآبادی به نفع آقای احمدی نژاد انقدر از حد گذشت که خب واکنش‌های شفافی هم ایجاد کرد که در راستش خب نامه آقای کروبی بود. این مشخص است که آقای خامنه‌ای نظرشون رو آقای احمدی نژاد هست و محافظه‌کارانی هم که میخوان کاندید بشن یا حتی احزاب محافظه‌کاری که میخوان کاندیدا معرفی کنند، بزرگترین مشکلشون این هست، نمیدونن آیا اساساً مجاز به رقابت هستن از طرف نهادهای عالی نظام یا خیر.
آقای باستانی، یک از مشاورین آقای رئیسی گفتن ایشون فرصت نداشتن تو طول 4 سال برنامه‌ای که میخوان اجرا کنن. میشه سریع نگاه کنیم به برنامه‌ای که ایشون قرار بوده اجرا بکنن توی 4 ساله دوره ریاست جمهوریشون؟ فهم میکنی چیا ناتمام مونده که الان آقای احمدی نژاد یه 4 سال دیگه وقت میخوان؟
ببینید، یه سری قولهایشون داده بودن که خب اون قولها عمدتا در زمینهای اقتصادی و معیشتی بود که خب اونها که به بنبست خیلی جدی خورده. اون شعار خیلی معروف ایشون آوردن نفت بر سر سفره های مردم رو، ایشون اساسا اواسط در واقع دوره ریاست جمهوریشون از اساس منکر شدن، گفتن من کی همچی حرفی زدم. به نظر میاد حتی اون چیزهایی که ایشون قولش رو نداده بودن ولی بعدن تبدیل شد به در واقع هم و غم اصلیشون که عبارت بود از زمینهای مثل سیاست خارجی، در اونجاها هم البته عملکرد موفقی حتی از دیدگاه خود دولت نداشتن، چون که خب در زمان ایشون ما شاهد قطعنامه های پی در پی تحریم علیه ایران بودیم. در زمان ایشون علارغم اینکه خیلی علاقمند بودن که در واقع در عرصه سیاست خارجی شاید مثلا عادی سازی رو با آمریکا انجام بدن که پای عملکرد خودشون بذارن، به نظر میاد که تا این لحظه این قضیه پیش نرفته. و در زمینه اجتماعی هم ما شاهد سابقه ترین فشارهای اجتماعی در دوران بعد از جنگ بودیم. اون چیزهایی که تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی اجرا شدن، در حالی که این هم یکی از وعده های رئیس جمهور بود که میگفتن ما به این جنبه های زندگی مردم کاری نخواهیم داشت، ما در عرصه طرح امنیت اجتماعی شاهد یک عدد 7 رقمی برخورد و تذکر نیروی انتظامی بودیم. به گفته خودشون درگیری هایی در سطوح مختلف جامعه با جوانان و زنان و غیر ازاده که ایجاد کردن. اینها مجموعه ای از عملکرد آقای احمدی نژاد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و بین المللی هست.
صرف نظر از تأثیراتی که توی حوزه مسائل داخل کشور میتونه بذاره، فکر میکنین که حضور دوباره ایشون توی به عنوان رئیس جمهوری ایران یا حتی توی انتخابات چه تأثیری میتونه روی سیاست خارجیمون بذاره و یا حتی توی منطقه؟
ببینید، یک نکته هست و اون این که اون چیزی که قطعیه این هستش که سر پرونده هستی اگر آقای احمدی نژاد دوباره انتخاب بشن، ما تنش‌های جدی‌تری با جامعه بین‌المللی خواهیم داشت، به این خاطر که اینها خط قرمز خودشون رو غنی‌سازی اورانیوم قرار دادن و از طرف جامعه بین‌المللی هم در واقع هرگز کوتاه نخواهد اومد. قطعا اونها اگر که دولت ایران بخواد با فشاری کنه سر این معنی، تحریم‌های بعدی و بعدی رو هم خواهند داشت و فاجعه‌ای که میتونه در انتظار ایران باشه این هستش که تحریم به مرحله تحریم صادرات نفت ایران بکشه. برای به یاد آوردن اینکه این فاجعه چقدر عظیم هست، کافی هستش که به دوران تحریم عراق و اون داستان‌های نفت در مقابل غذا و غیر ازاده اشاره بکنیم و به یاد اون بیاد که چه اتفاقی افتاد.
محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران شرکت خواهد کرد. حسین باستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا گفت که با توجه به حمایت آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد، اعلام این خبر تعجب آور نیست. و اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از ایران خواسته است تا مشت‌های گره کرده‌اش را باز کند تا دست‌های آمریکا را که به سویش دراز شده در برابر خود بیابد. آقای اوباما گفته است اگر ایران دشمنی را کنار بگذارد، آمریکا آماده برقراری ارتباط دوستانه با این کشور است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، هم گفته است که آمریکا قصد دارد رویکرد تازه‌ای را در قبال ایران در پیش گیرد. فعالان حقوق بشر در ایران از این گونه گفته‌ها و احتمال رفع تنش‌ها میان ایران و آمریکا استقبال می‌کنند و می‌گویند بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع مردم ایران خواهد بود. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
فعالان حقوق بشر و کسانی که برای پیشبرد دموکراسی در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، می‌گویند کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن می‌تواند راه را برای تلاش‌های آنها هموار سازد. بسیاری از فعالین حقوق بشر می‌گویند که روابط تیره میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا کار آنها را دشوار ساخته و بسیاری هم هزینه سنگینی را به خاطر این تنش‌ها پرداخته‌اند. نسرین ستوده، وکیل و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که علیه قوانین تبعیض‌آمیزی که در ایران علیه زنان وجود دارد فعالیت می‌کند، می‌گوید که تنش‌زدایی در روابط تهران و واشنگتن می‌تواند باعث شود برخی از موانعی که بر سر کار فعالان حقوق بشر وجود دارد برداشته شود.
بین هر دو کشوری که شرایط بحرانی و جنگی ایجاد بشه، طبیعیه که اینجور حرکت‌ها در اون جامعه روش نمی‌کنه. در 8 سال جنگ ایران و عراق تقریبا شما ردپایی از بحث‌های حقوق بشری در ایران نمی‌بینید. هنوز بحث حقوق بشر در ایران با دشواری مواجهه، اما اعتقاد من بر این است که وقتی شرایط جنگی نیست ما میتونیم به دشواری این بحث ها رو پیش ببریم.
در سالهای اخیر مقامات ایرانی از افزایش تنش ها با واشنگتن به عنوان بهانه برای سرکوب مخالفان و منتقدان استفاده کردند. برخی از رهبران ایران گفتند که واشنگتن از فعالان حقوق زن و دانشجویان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده میکند. در هفته‌های گذشته آرش و کامیار علایی، دو برادر پزشکی که به خاطر فعالیت‌های خود در زمینه مبارزه با بیماری ایدز و ویروس HIV در سطح بین‌المللی شناخته شدند، به اتهام دست داشتن در توطئه براندازی حکومت ایران که به گفته مقامات قضایی از سوی آمریکا برنامه‌ریزی شده بود، به 3 و 6 سال زندان محکوم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که اتهام این دو برادر شرکت در یک کنفرانس علمی بود که حدود 3 سال پیش با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شده بود. ظاهرا مقامات ایرانی در جریان حضور برادران علایی در این کنفرانس بودند و برخی مسئولان ایرانی هم در شماری از جلسات کنفرانس شرکت کردند. برخی از ناظران گفتند که این پرونده پیامی بود از سوی ایران به دولت جدید آمریکا که در قبال جمهوری اسلامی موضع نرمتری اتخاذ کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، میگوید این دو برادر قربانی تنش‌ها با آمریکا شدند. و میگوید سیاست‌های گذشته آمریکا باعث افزایش فشار بر فعالان در داخل کشور شده است. و میگوید باراک اوباما، رئیس جمهوری تازه آمریکا، باید سیاست‌هایی را در خلاف سیاست‌های جورج بوش اتخاذ کند.
به این معنا که سیاست رژیم چینج رو، در واقع تغییر رژیم رو، کنار بذاره و با حکومت ایران درست در آستانه 30 سالگردش هستیم، به عنوان یک حکومتی که باید مردم ایران در موردش تصمیم بگیرن برخورد بکنه. از همه مهمتر این هست که از فکر تصویر بودجه هایی که در عمل به دست سلطنت طلب ها میرسه و اصولا مردم ایران نیاز ندارن برای مسائل داخلی خودشون جهت رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر دست بردارن.
نسرین ستوده هم نظر مشابهی دارد.
دموکراسی رو نمیشه به کشورهای دیگه صادر کرد. دموکراسی چیزی نیست با کمک مالی بشه، ولی کمک معنوی خیلی بیشتر میتونه به ایجاد دموکراسی در هر کشوری کمک بکنه.
عیسی سرخیز میگوید دولت اوباما باید به اقداماتی دست زند که باعث بهبود زندگی در ایران میشود، از جمله برداشتن تحریم ها، اجازه دادن به شرکت های آمریکایی برای سرمایه گذاری در ایران و ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران.
اجازه بدن که ایران و مردم ایران از طریق گسترش توسعه و رفاه خودشون بتونند به مسائل خودشون بپردازند، زندگی بهتری داشته باشند و طبیعتاً چنین افرادی راحت‌تر و بهتر وقتی دغدغه زندگی نداشته باشند به امور دموکراسی و حقوق بشر می‌پردازند.
سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، معتقد است که آمریکا باید نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار دهد.
لطفاً با تهران مذاکره کنید، لطفاً نقض حقوق بشر در ایران رو وشور مصالحه قرار ندید و لطفاً اجازه ندید که مسئله دموکراسی خواهی در ایران و نقض حقوق بشر در ایران تحت شعار مذاکرات اتمی قرار بگیره، که ما شاهد بودیم که در طی سالهای گذشته خطاب مسئولان آمریکا و مواضع اونا بیشتر و عمدتاً متمرکز بوده روی مسئله هسته‌ای.
محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هم بر اهمیت حقوق بشر در گفتگوهای احتمالی میان ایران و آمریکا تاکید می‌کند.
اگر این موضوع حل بشه همه مسائل حل میشه. اگر کرامت انسانی و حقوق ملت شناخته بشه سایر مسائل خود به خود در نظام حقوق بشر فیصل خواهد یافت.
در حالی که برای فعالان حقوق بشر در ایران مسئله دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی مهمترین مسئله است، برای آمریکا فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران همچنان داغ‌ترین موضوع است. در حالی که بسیاری در ایران از لحن تازه واشنگتن استقبال می‌کنند، برخی می‌گویند که هنوز مشخص نیست که حکومت ایران برای گفتگو با آمریکا آماده باشد. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از آمریکا خواست به خاطر آنچه وی جنایات آمریکا در قبال مردم ایران خواند عذرخواهی کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده اصلی در مورد سیاست خارجی ایران است، هنوز در مورد گفته‌های باراک اوباما و آنچه به نظر می‌رسد رویکرد جدید واشنگتن است، اظهار نظر نکرده است.
فعالان حقوق بشر در ایران از احتمال رفع تنش‌ها میان ایران و آمریکا استقبال می‌کنند و می‌گویند بهبود روابط بین این دو کشور به نفع مردم ایران خواهد بود. گلناز اسفندیاری بود از رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کمیسیون انتخابات افغانستان روز پنجشنبه امروز پس از ماها بحث و گفتگو تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور را اعلام کرد. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
پس از ماها جنجال سیاسی بر سر تعیین تاریخ انتخابات، امروز تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل اعلام شد. عزیز لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رسانه‌ها گفت که این انتخابات به ستنای مرداد ما برگزار خواهد شد.
کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت که اگر زندگی بود انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را در 29 اسد سال 1388 برقرار کنه و در انتخابات شورای ملی هم طور که فیصله شده بود به همراه شورای ولسوالی ها البته در آینده تصمیم گرفته خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات ریاست جمهوری این کشور باید به تاریخ 29 شهریور ماه برگزار می شد. اما کمیسیون انتخابات افغانستان مشکلات امنیتی، فنی و تدارکاتی را از جمله دلایل تعویق در برگزاری انتخابات اعلام کرده است. کارشناسان افغان نسبت به تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظرات متفاوتی دارند. نصرالله استانکزی استاد حقوق علوم سیاسی دانشگاه کابل تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون اساسی افغانستان می‌داند. او می‌گوید باید شورای ملی افغانستان درباره چگونگی اداره حکومت پس از پایان دوره کاری رئیس جمهور کرزی تصمیم بگیرد.
نظر ما با وجودی که تصمیم در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد فقط یک راه وجود دارد و او را این است که هر دو مجلس شورای ملی در مجلس مشترکشان تمدید کار رئیس جمهور تایید بکنند.
با این حال فاضل سانچارکی سخنگوی جبهه ملی اپوزیسیون دولت افغانستان خواستار تشکیل یک حکومت موقت تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شده است. تعویق در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در درون محافل مختلف سیاسی به صورت یک موضوع جنجال برانگیز مطرح شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به به، چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
یکمین سالگرد درگذشت احمد بورقانی، روزنامه نگار، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول رئیس جمهوری محمود باپوزش محمد خاتمی و عضو هیئت رئیسه دوره ششم مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در خانه هنرمندان تهران برگزار شد. احمد بورقانی در دوران وزارت عطاالله مهاجرانی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، دورانی که برخی روزنامه نگاران ایرانی آن دوره را بهار مطبوعات در ایران می‌خوانند. گزارشی از علیرضا کرمانی.
قلبش از کار ایستاد. یک سال پیش شنبه شب 13 بهمن ماه صبح روز بعد روزنامه ها نوشتند احمد بورقانی حامی بزرگ مطبوعات به ابدیت پیوست. چرا به او حامی بزرگ مطبوعات لقب دادند؟ ابراهیم نبوی روزنامه نگار و طنز نویس.
تقریبا می شود گفت که از 1370 تا 1380 هر جایی که فضای آزادی مطبوعات یا کتاب وجود داره، چه در تولید و چه در بخش دولتی، هر راهی رو که دنبال بکنی، هر جایی که از آزادی نویسنده، از آزادی روزنامه نگار حمایت میشه، اون آخر میرسی به یه آدمی که ایستاده و اون احمد بورقانیه.
احمد بورقانی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ای از دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی بود. بعدها با فشار بخش‌هایی از قوه قضاییه احمد بورقانی از کار کناره گرفت. او در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نماینده تهران بود و عضو هیئت رئیسه مجلس ششم. بشنویم حدیث روزنامه نگاران و مطبوعات را از زبان احمد بورقانی در مجلس ششم.
سرگذشت مطبوعات در کشور ما بی‌شباهت به سرگذشت شگفت‌انگیز قصیده پرداز حق‌گو و صریح اللهجه سرشناس ما یعنی ناصر خسرو قبادیانی نیست. ناصر خسرو همچون اصحاب مطبوعات ما آرام دنیا را فرو نهاد و در جستجوی معنی و حقیقت برآمد. اما صاحبان قدرت با سردی و خموشی و تلخی با او رویارو شدند و خواص با طعن و لعن از او یاد کردند و قوقاییان به تحریک اهل تعصب به خانه‌اش ریختند و در شهر بلخی که هر خطاکاری حاصل قطاع و طریقیش را با ایمنی جا به جا می کرد، برای حکیم حقیقت جوی ما آرام و قرار و ایمنی نماند.
احمد بورقانی افزون بر عضویت در هیئت رئیسه از سوی مجلس عضو شورای نظارت بر صدا و سیما نیز بود. بخشی از سخنان احمد بورقانی در مجلس درباره صدا و سیما.
در واقع به سهولت میتوان گفت که صدا و سیما اصولاً هیچ سازوکار روشنی را برای نظارت نمیپذیرد، بلکه خود انتخاب میکند که با مقوله نظارت چگونه برخورد کند. یعنی دژ امنی را برای خود و سیاستهایش مهیا ساخته و تنها به کسانی که کارت سبز دارند اجازه ورود به این دژ را میدهد.
ابراهیم نبوی میگوید احمد بورقانی به پهلوانهای قدیم ایران میماند، با معرفت و بی ادعا.
احمد بورقانی در میان همه شخصیتهایی که حالا تو حوزه فرهنگی میتونیم اسم ببریم یا در حوزه آزادیهای سیاسی، جزو آدمهایی است که آدم رو به یاد پهلوانان قدیم ایران میندازه. آدمهایی که با معرفت برای دیگران کاری میکردن، معرفت به معنای واقعیش، برای دیگران کاری میکردن بیان که چیزی از اونا بخوان و یک نوع جوانمردی در رفتار و حرکت اونا مشخص.
برخی احمد بورقانی را شاعر دنیای سیاست نیز خوانده اند.
اولین سالگرد در گذشته احمد بورقانی، گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و برای دسترسی به وبسایت ما و وبگردی انتظارگاه.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن ماست. انتظارگاه.com که این گونه هجی می شود. ای مثل اصفهان، ان نهاوند، تی تهران، ای اصفهان، زد زابل، ای آبادان، آر رودبار، آی ایران شهر، ای آبادان و ان نهاوند. انتظارگاه.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن ماست. و ما یادآوری میکنم که دوستی نوشتن پرسشی دارم در مورد آدرس پخش زنده در وبسایت. در گوشه کنار سایت لینکی برای پخش زنده پیدا نمیکنم و این SMS یا ایمیلی است که این دوست برای ما فرستادن. یادآوری میکنیم که در ستون سمت راست قدری که پایین تر برید میبینید که نوشته پخش زنده و زیر اون دو سیستم مختلف ریل آودیو و ویندوز میدیا، هر کدوم رو میتونید انتخاب کنید برای اینکه به ما گوش کنید. و دوستان به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. بعد ما مسلماً 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش خواهد بود و میخواییم ازتون که همچنان در کنار ما بمونید، ترانه‌های ایرانی و خارجی و نکته‌های شنیدنی ما رو گوش کنید. راستی چه وقتی بهتر از یک شب تعطیل برای تماس با رادیو فردا، رادیوی خودتون، موبایل ها رو همین الان بردارید و با زدن چند ضربه بر روی تکمه‌های شماره گیرش اس ام اس برای ما بفرستید و یا چرا نه با دستگاه پیامگیر ما تماس بگیرید. در انتظار تماس‌های شما هستیم. سالم و سربلند باشید.